Demek.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارش را با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان پیشین جهادی در تهران تایید کرده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. اما نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارش را با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان پیشین جهادی در تهران تایید کرد. آقای متقی امروز دوشنبه در برگشت از ایران در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که در این دیدار اطمینان داده شد کانون میتوانند بدون کدام تشویش به افغانستان برگردند. زمیرالله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد گفت:
در مورد دیدن با امیر سید اسماعیل خان و همچنان آقای مسعود در تهران باید بگم که بله، وزیر خارجه کشور که به سفر ایران رفته بودند استفاده از فرصت با آنها هم دیدن و شان اطمینان دادن که آنها میتونن به افغانستان برگردن. اینجا برشان زمینه زندگی آرام خوب و مهیا است، مشکل نیست. به خاطر اطمینان دهی آنها و به خاطر شنیدن نظرشان و همچنان شنواندن نظر خود با آنها صحبت انجام شد و انشاءالله مفید خواهد بود، چون ما میخواهیم که هم افغانها به افغانستان دهیم، کشور و وطن خودشان است و همه باید با هم یک جا زندگی بکنیم تا را به هیچ مخالفت ها هموار نشوه و کشور را به طرف بهبود، آرامش، صلح و ثبات و آبادی سوق دهیم. این مسئولیت همه ماست.
تا کنون جزئیات از گفتگو میان هیئت طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان نشر نشده و آقای مسعود و اسماعیل خان در این باره ابراز نظر نکردند. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار میگویند که در اثر انفجار یک مرمی هاون در این ولایت 9 کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز دوشنبه در روستای بیگانان در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار به وقوع پیوست. مقام ولایت طالبان در ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که این سرگلوله منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در میان کودکان در بازار این روستا انفجار کرده و از آنان قربانی گرفت. این در حالی است که پیش از این صندوق بجی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از ادامه تلفات کودکان در اثر انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در بخشای افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در 6 ماه نخست سال 2021 در افغانستان بیش از 406 طفل در نتیجه خشونت ها در این کشور کشته شدند. این آمار است که توسط ملل متحد در این کشور ثبت شده است. مذاکرات بین دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و روسیه روز دوشنبه در مورد افزایش نیروهای نظامی مسکو در امتداد مرز اوکراین و درخواست روسیه برای تضمین‌های امنیتی غرب در ژنو آغاز شد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که طرف آمریکایی با مشورت نه تنها با اوکراین بلکه با ناتو و سایر متحدان در سرتاسر اروپا کار میکند. پس از مذاکرات ژنو، روسیه قرار است روز چهارشنبه با ناتو در بروکسل و روز پنجشنبه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در وینا مذاکره کند. پیش از نشست روز دوشنبه آمریکا و روسیه، دیپلمات‌های ارشد هر دو کشور نسبت به کاهش تنش‌ها بین کشورهایشان در این ابراز خوشبینی نکردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات تا زمان پیشرفت نخواهد داشت که روسیه میل تفنگ را به سوی اوکراین نشانه گرفته باشد. بلینکن گفت به نگرانی های روسیه درباره تمرین های نظامی ناتو در اروپای مرکزی و شرقی گوش خواهند داد، اما او اضافه کرد که روس ها هم باید به نگرانی های غربی ها درباره 100,000 سربازی که روسیه در جناح شرقی اوکراین مستقر کرده است گوش دهد. در این حال خبرگزاری دولتی روسیه با نقل از سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که این احتمال وجود دارد که مذاکرات آمریکا و روسیه پس از یک جلسه به طور ناگهانی پایان یابد. ریابکوف گفت تحت فشار و در جریان تهدیدهایی که مدام توسط شرکت کنندگان غربی در مذاکرات آتی شکل میگیرد هیچ امتیاز نخواهند داد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه با روسیه در مورد هزینه های سنگین در صورت حمله بیشتر به اوکراین هشدار داد و گفت امیدوار است مذاکرات بتواند راه حل دیپلماتیک را پیدا کند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقام های پاکستانی روز دوشنبه گفتند که گروهی از جنگجویان مظنون داعش پس از فرار از یورش پلیس به مخفیگاهشان در شهر کویته که 6 عضو این گروه را کشتند در پاکستان متواری شدند. یک مقام ارشد پلیس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای امنیتی در مناطق مختلف در جستجوی 4 فراری داعش می باشند. در میان کشته شدگان اصغر سومالانی یکی از فرماندهان بخش منطقه‌ای دولت اسلامی خراسان یا داعش بود. مقام های پاکستانی مدت هاست که حضور داعش در کشورشان را کم اهمیت جلوه دادند، اما این گروه مسئولیت حملات متعدد از جمله کشتن 11 معدنچی از جامعه اقلیت شیعه ازاره را در سال گذشته بر عهده گرفته است. برخی از معدنچیان پس از ربوده شدن از یک معدن زغال سنگ دورافتاده در منطقه کوهستانی ماخ در 60 کیلومتری جنوب شرق کویته سر بریده شدند. قاسم جمارات توکایوف رئیس جمهور قزاقستان روز دوشنبه گفت که کشورش تلاش برای کودتا را در جریان خشونت‌های تاریخی هفته گذشته شکست داده است و تأکید کرد که نیروهای تحت رهبری روسیه برای کمک به سرکوب نارامی‌ها و زودی به خانه‌های خود باز خواهند گشت. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین همتای روسی آقای توکایوف طی یک نشست ویدیویی با رهبران چندین کشور شوروی سابق در یک اتحاد نظامی که نیروها را اعزام کرده بودند تایید کرد که آنها به محض پایان ماموریت خود قزاقستان را ترک خواهند کرد. مظاهرات در قزاقستان در اواخر هفته در اعتراض به زایش قیمت نفت در بخش‌های غربی این کشور آغاز شد و به زودی به سراسر این کشور گسترش یافت. توکایوف در نشست ویدیویی گفت که جنگجویان مسلمه خواستند از اعتراض‌ها برای به دست گرفتن قدرت استفاده کنند. رهبر قزاقستان گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو کم بیش از 2000 سرباز را به کشورش ارسال داشته است که به زودی قزاقستان را ترک خواهند کرد. در شهر آلماتا وضعیت تا حد عادی شده و فعالیت اینترنت و وسایل نقلیه عامه دوباره فعال گردیده است. رسانه های محلی به نقل از وزارت صحت قزاقستان گزارش دادند که در جریان اعتراضات خشونتبار در این کشور کم از کم 164 نفر کشته شده اند. وزارت داخلی این کشور روز دوشنبه گفت که در مجموع نزدیک به 8000 نفر برای تحقیقات بازداشت شده اند.
در ادامه اخبار، هانگ سانگ سوچی رهبر مخلوع میانمار در پی مجرم شناخته شدن به اتهامات واردات غیر قانونی و داشتن دستگاه‌های بی سیم انفرادی و نقص محدودیت‌های کرونا از سوی یک محکمه در این کشور به 4 سال اضافی زندان محکوم شد. دولت نظامی در میانمار قبلا خانم سوچی را به اتهام تحریک علیه اردو و نقض قوانین کووید به 4 سال زندان محکوم کرده بود، اما این حکم در محکمه سیناف به 2.5 سال کاهش یافت. هانگ سانگ سوچی 76 ساله و برنده جایزه نوبل از زمانی که جنرال ها در میانمار کودتا کردن و دولت او را سرنگون کردن بازداشت و در حبس خانگی به سر می برد. این کودتا و بازداشت به دوره کوتاه برقراری دموکراسی در این کشور آسیای جنوب شرقی پایان داد. و جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در چین امروز دوشنبه گفت که از سمتش استعفا و با کارمندان این سفارت خداحافظی کرده است. آقای قائم در صفحه تویتر خود دلیل کنارگیریش را از این سمت موضوعات شخصی عنوان کرده، اما در این مورد معلومات بیشتر نداده است. آقای قائم در سال 2019 میلادی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به عنوان سفیر این کشور در چین تقرر یافته بود. این در حالی است که با حاکمیت طالبان در افغانستان، کرسی افغانستان در ملل متحد و برخی از سفارتخانه ها در خارج از این کشور در معرض کشمکش بین دیپلمات های تبعیدی دولت پیشین و حاکمان جدید افغانستان قرار دارد. تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این حال گفته می شود که جاوید احمد قایم امور سفارت افغانستان در چین را به یک دیپلمات معرفی شده طالبان به نام سید محی‌الدین سادات واگذار کرده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما برخی منابع این گروه به تلو نیوز گفتند که وزارت خارجه طالبان دیپلمات های تازه را به سفارت های افغانستان در ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و چین گماشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارش را با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان پیشین جهادی در تهران تایید کرد. هنوز جزئیاتی از این دیدار در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است، اما کارشناسان این دیدار را مهم توصیف می‌کنند. شرح بیشتر را در این گزارش
میشنوید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه هنگام برگشت از ایران در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که با احمد مسعود و محمد اسماعیل خان دیدار کرده است. آقای متقی افزود که در این دیدار به جانب مقابل اطمینان داده شد که افغانستان خانه مشترک همه است و آنان می توانند بدون کدام تشویش به وطن برگردند و به زندگیشان ادامه دهند.
مشکل امنیتی
ما با کسی مشکل امنیتی و سایر مشکلات دیگر ایجاد نمی کنیم. هر کس آزادانه می تواند به وطن خود برگردد و اوقات خود را سپری کند. با سایر مهاجرین هم دیدار کردیم. با این دو سه نفر نیز دیدارهایی داشتیم. گفته می شود که حفیظ منصور عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و مولوی حبیب الله سام مهاجر به نمایندگی از جبهه مقاومت نیز در این دیدار حضور داشتند. حبیب الله حسام مهاجر در صفحه فیسبوک خود گفته است که این مذاکره در حد رساندن پیام مردم از آدرس جبهه مقاومت ملی افغانستان به طالبان بود. آقای مهاجر گفته است که مردم مطمئن باشند که فیصله سرنوشتشان موضوع ساده نیست و بدون شک هیچ کس حق تصمیم گیری انفرادی را ندارد. او افزوده است:
از عاقبت نافرجام وضع موجود مردم، مملکت و حکومت‌های تقومیتی و تکساختی در فقدان عدالت، آزادی، نقض کرامت انسانی اصرار و هشدار داده شد و بر اقامه دولت مردمی و شهروند محور تاکید کردیم.
حفیظ منصور نیز دیدار اسماعیل خان با هیئت طالبان را در صفحه فیسبوکش تایید کرده، اما در مورد حضور احمد مسعود چیزی نگفته است. تا کنون جزئیات بیشتر از گفتگو میان هیئت طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی نشر نشده است. دکتر اکرم عارفی استاد علم سیاسی دیدار مقامات طالبان را با اپوزیسیونشان در ایران با اهمیت توصیف کرد.
این مسئله بسیار مهمی است، برای اینکه دولت همشمول و فراگیر بستگی به این دارد که طالبان با اپوزیسیون چگونه وارد یک تعامل مثبت شوند.
وایس ناصری یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی گفت که این دیدار با میانجیگری دولت ایران صورت گرفته است، چون تهران علاقمند ایجاد یک حکومت فراگیر و مشارکتی در افغانستان با حضور همه جریان‌های سیاسی، اقوام و اقشار مختلف جامعه این کشور است.
این ملاقات و مذاکرات سرآغاز به حساب یک تفاهم سیاسی شاید باشه، به دلیل از اینکه طالب‌ها در تمام جبهه‌ها چی سیاسی، چی اقتصادی، نظامی و هزار نگاه و بن‌بست رسیدن، مشکلات زیاد دارن، دولتشان ناکام است در عرضه خدمات و مخصوصا یک مشروعیت ملی به دست نیاوردن و مقبولیت ملی ندارن و مشروعیت بین‌المللی کسب نکردن. چوکی افغانستان در ملل متحد برشان داده نشد، از طرف هیچ کشور جهان دولت طالبان به رسمیت شناخته نشده. بنابراین طالبان با بسیار مشکلات کلان مواجه هستند.
پیش از این نیز چند دوره مذاکرات در ماه سنبله میان طالبان و جبهه مقاومت صورت گرفته بود، اما طالبان در 24 سنبله اعلام کردند که مذاکرات دو جانب به نتیجه نرسید. پس از آن در ماه اسد احمد مسعود در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نشر شد گفت که طالبان تنها مشکل مردم افغانستان نیست. با گفته وی تسلط طالبان بر افغانستان سبب خواهد شد تا این کشور به پایگاه اصلی دهشت افغانی اسلام افراطی مبدل شود. اما طالبان بارها گفتند که از خاک افغانستان تهدید متوجهی هیچ کشور نخواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، شنیدین که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدارش را با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و محمد اسماعیل خان در تهران تایید کردند. من نسیم محمود عزیزی در مورد چگونگی این دیدار و پیامدهای آن مصاحبه با پروفسور محمد نظیف شهرانی پژوهشگر مردم شناسی در پوانتون ایندیانا انجام دادم که با سخنان آقای شهرانی در پاسخ به این که آیا این دیدار در تهران می تواند مقدمه مذاکرات برای تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول باشد آغاز می شود.
ببینید، اگر طالبا در این 5 ماه گذشته درسی آموخته باشند از حکومت داریشان که هیچ کشوری در دنیا اینا را به رسمیت نشناخته و هیچ خدمتی به مردم خود نتانستن بکنن در ظرف 5 ماه گذشته به جز ساختن قوه نظامیشان و بدون کدام توجهی به حالت فقر و بیچارگی و بیکاری و خشونت بیشتر به نام امنیت، اگر از اینا درسی آموخته باشند، چون در اوایل وقتی که جبهه مقاومت با اینا نزدیک شدن و میخواستن مذاکره ای بکنن و فقط دو تا مذاکره با ایشان داشتن و بعد از او خواستایشان رد کردن و بالای پنشیر حمله کردن و با کشتار زیاد پنشیر تصاحب کردن، اگر از اینا درسی آموخته باشند، این دیدی تازه احمد مسعود و جبهه مقاومت با امیر سوی اسماعیل خان و همچنان قرار معلوم مولوی حبیب الله حسام، اینا البته رئیسی شورای علمای افغانستان بودند قبل از حکومت طالبان، اگر اینا در این مذاکرات باز هم با مو خواسته های اساسی مردم افغانستان که از اول گفته شده بود ضرورت به جنگ نیست، در صورتی که طالبان حاضر باشند با خواسته های جبهه مقاومت که خواسته های مردم بیچاره و مظلوم افغانستان است که یک حکومت فراگیر نه به معنی گذشته های از او بلکه به معنی تازه، یک حکومتی که غیر متمرکز باشه، یک حکومتی بوده باشه که تمکین و اصل انتخابات برای تعیین رئیس دولت و تمام نماینده های مردم و پوست های سیاسی بوده باشه.
ببخشید جناب پروفسور درمیجه، شما چی فکر میکنین طالبان تا چی حد برای پذیرش مخالفانشان آمادگی داشته باشن؟
پذیرش مخالفان اگر برای از اونا یک تا چوکی بودن او را کس قبول نخواهد کرد و اموز که سرکی قدیم است و غیر قابل قبول. حکومت فراگیر به اساس انتخابات آزاد عمومی توسط مردم برای تعیین رئیس دولت و از اعضای سیاسی حکومت در همه قطور، یعنی هم در سطح مرکزی و همچنان قبول کردن غیر متمرکز ساختن قدرت به معنی که اصل اداره محل توسط خود مردم محل تمکین شود و اساس تقرر از بین بره و اساس استخدام به یک اصل پوستای مسلکی در دولت اگر قبول شود. البته جبهه مقاومت این خواسته را قبلا هم برشان پیشنهاد کرده بودند رد شده بود، اگر این بار به این تمکین بکنند که البته اصل شهروندی است، ما همین مسئله سیاسی ساختن هویت‌های قومی اینا را باید کم بکنیم یا از بین ببریم و به اساسی از اون فرهنگ سیاسی خود عیار نکرده باشیم، او فرهنگ سیاسی گذشته است که ما را به این حالت کشانده.
به نظر شما افغانستان قادر است که در مورد آینده و سیاست خارجی خود بدون مداخله خارجی تصمیم بگیره؟
البته میتونن، در صورتی که آزادی و آرزو و اراده و قصدش وجود داشته باشد، اما همه ما میفهمیم که افغانستان از لحاظ اقتصادی سیاسی کاملا وابسته است برای کمک های خارجی و امروز تو واضح است که طالبایی که خود معرفی میکنن که اینا یک جنگی بسیار کلانی را بردن و یک قدرتی بسیار ابرقدرت دنیا را شکست دادن، اما در پیش از او مجبور هستن هر روز اینا عذر میکنن که بیا این مردم ما را نان بدین. و عدم وجودی امروز کمک های خارجی را میبینین که چی بلای را بالای مردم افغانستان آورده. از اون لحاظ البته کسی که نان بده اون امرم میکنه. ما در افغانستان همیشه دیدیم وقتی که حکومت های کرایی را بیرونی ها تمویل کردن، اونا ضرور بود که با کسی که تمویلشان میکرد در دربار اونا باشن و امری از اونا چی بکنن، نه به خواست مردم.
با معذرت شهرانی صاحب، در حال حاضر شما در مورد میانجیگری ایران چی فکر میکنین؟ آیا این کشور میتونه که یک میانجی مناسب بر آغاز احتمالی این نوع مذاکرات باشه؟
با تأسف نه. ایرانی ها در تمام معاملاتشان با افغانستان از دیدگاه روابطشان با امریکا درگیر هستند، نه منافع افغانستان، منافع ایران در برابر امریکا. اونا فعلا با روسا و با چینایی ها نزدیک شدن و یک جا شدن فقط به نام که بتانن طالبا رو نگذارن که در برابر امریکایی ها بر ضد منافع امریکا ببخشن و منافع ایران و روسیه و چین کار بکنند. و بمولی آزم هست که اینا دارن خود زیادتر در مسائل داخلی طالبا هم درگیر ساختن، مثلا رابطه ما بین آقای متقی و ملا برادر و اینا در برابر حقانی ها. این مسئله رابطه ایران یا وساطت ایران تأسفانه از زیادی منافع افغانستان نبوده و نیست و در آینده هم فکر نکنم قبوله بودانه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حدود 14,000 پناهجو شامل حدود 7,000 پناهجوی افغان در اندونزیا در وضع نابسامان و بلا تکلیفی به سر میبرند. آنها نه راه برای رفتن به پیش به سوی کشور استرالیا یا اقامت در داخل آن کشور و یا اسکان مجدد به کشور سوم را دارند و نه هم امید برای برگشت به وطنشان افغانستان، مخصوصا بعد از تسلط طالبان به قدرت. به گفته این پناهجویان، آنها همه روزه شاهد فرار جوانان از داخل افغانستان به خارج هستند و امکان ندارد که زندگی خوبی در آنجا داشته باشند. فرخنده پیمونی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
Help Refugees Indonesia هشتگ کمپاین آنلاین است که در شبکه اجتماعی تویتر از چندی بدین صبح حمایت از پناهجویان افغان در اندونزیا بازتاب گسترده‌ای داشته است. اکثر فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان سرشناس افغانستان چون فرهاد دریا، داود سرخوش، آریانا سعید و اکثر کاربران تویتر به این کمپاین پیوسته و حمایت خود را اعلام کردند. هدف از این هشتگ دادخواهی برای پروسه اسکان مجدد پناهجویان در کشورهای مهاجرپذیر است و با این اقدام می‌خواهند توجه نهادهای مسئول بین المللی در قسمت مهاجرت را نسبت به وضعیت نامناسب پناهجویان افغان در این کشور جلب کنند.
پناهندگان در اندونزی با مشکلات خیلی زیادی روبرو هستند که اولش اینه که از هیچ نوع حقوق انسانی برخوردار نیستند، از جمله آزادی، کار، تحصیل و مثال اینها و حتی تا حق خریدن سیم کارت رو هم که خیلی یک چیز خیلی ناچیز نداریم و همین مشکلات باعث میشه که هر روز به مشکلات روحی و روانی پناهنده ها بیشتر و اونا باعث همشون باعث افسردگی های شدید میشه که باعث شده 14 نفر از پناهنده هایی که در اندونزی هستن خودکشی کنند.
بیش از 4 ماه می شود که این پناهجویان در شهرهای مختلف اندونزیا تظاهرات گسترده ای را به شکل حضوری و آنلاین در شبکه های اجتماعی برای انداختند. به رسم اعتراض خیمه تحسن زده و دهن خود را دوختند. در آخرین مورد مرگ 2 جوان افغان به گفته آنها به اثر بیتوجهی که در قسمت تداوی و مراقبت های صحی آنها صورت گرفت از بین رفتند. روز بعد این پناهجویان با حمل 2 تابوت نمادین و شعارهای مبنی بر خواستهایشان در مقابل دفتر سازمان UNHCR و IOM برا انداختند.
که با برخورد خشونت‌آمیز و لاتوکوب از جانب پلیس اندونزیا قرار گرفتند.
دیگه متاسفانه که پلیس با برخورد خشن روبرو شد. به چیز که ما دست داد در جا دارم اون اول قسمت ویدیو ها را دیده باشین، یکی بچه ها را انقدر میزنن خطاوتی لاتوکوب و فلان اینا. اینجا کشور ما است و کشور تو نیست، من هر کاری که بخوام میتونم هم دایی انجام. خود ما را ما یک مشت اینجا گوشیم بر گوشیم زده، یک مشت اینجا زده، یک لگه در پوشیم این کمرم زده که ما هم کمر خیلی متاسفانه این کمرم دردم.
اندونزیا از جمله کشورهایی است که عضویت کنوانسیون بین المللی مهاجرت را ندارد. بنان بر اساس آن هیچ مسئولیت و مکلفیت قانونی در قبال این مهاجرین را ندارد. این پناهجویان از اکثر حقوق اساسیشان مانند کار، تحصیل و امثال هم محروم هستند. این که از لحاظ حقوقی پناهجویان از چه حقوقی می توانند برخوردار باشند را از سحر شیرزاد فعال حقوق پناهندگان در اروپا می شنویم.
ما با آنچه نیاز داریم همکاری بین کشورهایی است که حاضر به همکاری بین خود و با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان باشند تا این پناهجویان افغان که از حقوق اساسی بشریشان محروم ساخته شده اند اسکان مجدد داده شوند.
با تلاش‌های مکرر موفق به گرفتن نظر و واکنش مسئولین کشور اندونزیا و سازمان بین‌المللی مهاجرت در مورد این ادعای مهاجرین افغان نگردیدیم. خواست این مهاجرین داشتن یک زندگی عادی انسانی مانند هر انسان دیگر و داشتن یک آینده خوب در این کشور با یا فراهم شدن زمینه انتقال به کشورهای سوم که دارای وضعیت زندگی بهتر برای پناهجویان باشد می باشد. ولی این که به این خواستها چه زمانی رسیدگی صورت خواهد گرفت تا اکنون معلوم نیست.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مقامات ایالات متحده و روسیه در این هفته برای رسیدگی به تنش‌ها در امتداد سرحد روسیه و اوکراین دیدار میکنند. گزارش میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
وضعیت متشنج در اوکراین با بیش از 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز روسیه و اوکراین موضوع بحث این هفته در ژنو همزمان با دیدار مقامات آمریکایی و روسیه خواهد بود. وضعیتی که سالها در حال شکل گیری بود و در هفته‌های اخیر با افزایش نیروها تشدید یافت. روسیه برنامه‌های خود برای حمله به همسایه خود را رد کرده و از نیروهای ناتو با عنوان بخشی از ضمانت‌های امنیتی خواسته است که از شرق اروپا عقب نشینی کنند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت فضای برای مذاکره وجود دارد. وی ابراز داشت که کاهش نیروهای آمریکایی در منطقه روی میز نیست، اما او گفت مسائل دیگری مانند احیای پیمان که محدودیت‌های متقابل برای محل استقرار نیروها و انجام تمرینات را ایجاد می‌کند مطرح است. با این حال بلینکن که در برنامه این هفته شبکه ABC صحبت می‌کرد اضافه نمود که با توجه به آنچه که در حال وقوع است احتمالاً هیچ پیشرفت در مذاکرات اول حاصل نخواهد شد.
برای دستیابی به پیشرفت واقعی دیدن این اتفاق در زمانی که تنش‌ها ادامه دارد، زمانی که روسیه با اسلحه اوکراین را نشانه گرفته و 100 هزار نیرو در نزدیکی مرزهای آن کشور دارد بسیار دشوار است و امکان دو برابر شدن آن در کوتاه مدت وجود دارد.
معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف روز یکشنبه به خبرگزاری های روسی گفت ممکن است پیشرفت چندان در مذاکرات حاصل نشود، زیرا ایالات متحده درکی از نگرانی های امنیتی روسیه ندارد. از زمانی که روسیه 8 سال پیش از مرز اوکراین عبور کرده و کریمیا را ضمیمه کرد، تنش ها بین مسکو و کیف شدید بوده است. اوکراین سناتور جمهوری خواه مایک راونز گفت از تلاش های دولت بایدن برای یافتن راه حل دیپلماتیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت می کند.
من فکر میکنم ارسال پیام با آقای پوتین مبنی بر این که او با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک به جای تهدید به حمله و موفقیت‌های بیشتر دست خواهد یافت چیزی است که ما باید در مورد آن بسیار قاطع باشیم.
وزیر خارجه آقای بلینکن گفت اصول بزرگتر از اوکراین در بازی وجود دارد، مانند اجازه ندادن به یک کشور برای تغییر مرزها به زور و یا تحت سلطه در آوردن همسایگانش است.
به همین دلیل بسیار مهم است که ما نه تنها از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین، بلکه برای این اصول اساسی دفاع کنیم.
پس از دیدار مقامات در ژنو، انتظار می رود که آنها این هفته با مذاکرات در بروکسل و ویانا ادامه دهند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رو راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود.